أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما رسید به باب دهم از کتاب الفیه که بحث مفعول مطلق میشه. توی بحث مفعول مطلق میشه گفت که ایشون 6 تا مطلب رو بیان میکنه. مطلب اول در مورد تعریف مصدر و مفعول مطلق، مطلب دوم در مورد عامل نصب مفعول مطلقه، مطلب سوم در مورد انواع مفعول مطلقه، مطلب چهارم راجع به مفعول مطلق نیابی هست، مطلب پنجم در مورد افراد و تثنیه و جمع توی مفعول مطلقه، و مطلب ششم در مورد حذف عامل مفعول مطلقه. حالا ممکنه که یک نکاتی هم در واقع آخر اونجا داشته باشه. خب، این از ساختار بحث. بریم سراغ مطلب اول که تعریف مصدر و مفعول مطلق است. خب، ما برای اینکه بتونیم در واقع مفعول مطلق رو خوب بشناسیم و تعریفش رو خوب بفهمیم، اول باید مصدر رو تعریف کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه حالا جلوتر میگیم که توی تعریف مفعول مطلق میگیم مصدری است که مثلا این ویژگی ها رو داره. درست شد؟ پس ما اول از همه باید مصدر رو بشناسیم. مصدر چی؟ خب، مصنف توی تعریف مصدر گفته که مصدر اسم یکی از دو تا مدلول فعل است که زمان نیست. خب اینو یه مقداری بازش بکنیم. شارح میاد این رو توضیحش میده. میگه که فعل یک کلمه ای هست که دلالت میکند بر دو تا چیز. یکی دلالت میکند بر حدث و دوم دلالت میکند بر زمان. مثلا وقتی میگیم قامه، قامه دلالت میکند بر قیام در زمان گذشته، بر ایستادن در زمان گذشته. وقتی میگیم یقومو دلالت میکند بر قیام در زمان حال و استقبال. وقتی میگیم قم یعنی به ایست، دلالت میکند بر قیام در زمان استقبال. درست شد؟ پس هر فعلی که شما بیارین این دلالت میکند بر یک حدثی که مثلا توی مثال ما قیام باشه و یک زمانی. درست شد؟ پس فعل دو تا مدلول داره، دو تا در فعل بر دو تا چیز دلالت میکنه، دو تا مدلول داره. یکی حدثه، درست، یعنی همون عملی که صورت میگیرد. حالا مثلا توی قامه قیام حدث ماست، تو ضربه ضرب حدث ماست. درست شد؟ و یکی هم زمانه که بستگی به ماضی و مضارع و امر بودن فعل متفاوت. این از مقدم. حالا این فعل که دلالت بر دو تا چیز میکنه، یک حدث و دو زمان، خود این حدثی که فعل برش دلالت میکنه بهش میگن چی؟ بهش میگن مصدر. درست شد؟ مثلا توی قامه این قیامی که یکی از مدلولهای قامه هست چیه؟ بهش میگن مصدر. پس در واقع مصدر یکی از دو مدلول فعل است که در واقع زمان نیست. گفتیم دو تا مدلول داره دیگه، یکی حدث و یکی زمان. مصدر اون حدث است نه اون زمانه. درست شد؟ این از تعریف مصدر. بخونیم تعریف مصدر رو. خب، المفعول المطلق، این باب دهمه در مورد مفعول مطلق. المصدر اسم و بعد المصدر اسم ماسه و الزمان من مدلول الفعل کامن من امن. میگه مصدر اسم اون چیزی هست که اون چیز غیر از زمانه. خب اون چیزی که غیر از زمانه از چی؟ میگه از دوتا مدلول فعل. درست؟ مثل امن از امنه. خب الفعل و یدل و علا شیئن، فعل دلالت بر دو چیز میکنه، الحدث و الزمان. یکی دلالت بر حدث میکند و دلالت بر زمان میکند. فقامه یدل و علا قیام فی زمن مازن. پس قامه دلالت میکند بر قیام یعنی حدث ایستادن در زمان گذشته. و یقوم و یدل علا قیام فلحال اول استقبال. یقوم و دلالت میکند بر قیام در زمان حال یا استقبال. و قم یدل علی قیام فی الاستقبال، و قم هم دلالت میکند بر قیام در زمان آینده. خب فالقیام بعد والقیام هو الحدث و هو احد مدلوله الفعل و هو المصدر. و حالا قیام که توی این سه تا مثال حدث ما هست و یکی از دو مدلول فعل هست، درست همون مصدره. و هازا معنا قولهی ماسه و زمان من مدلوله الفعل. این که مصنف گفت غیر زمان از دو مدلول فعل همین بود، یعنی حدث. و که انهو قاله، پس مثل این است که مصنف اینطور گفته باشد، المصدره اسم الحدث که امنن، مصدر اسم حدث است که حدث یکی از دو مدلول فعل است. و انهو احد و مدلول امنه، که امن که حدث ماست یکی از دو مدلول امنه هست. درست شد؟ امنه یعنی مثلا ایمن شد، درست؟ پس دلالت میکند بر امنیت، ایمن شدن در زمان گذشته. حالا این امنیت و ایمن شدن که ازش تعبیر میکنیم به امن، مصدر ماست. این از مصدر. خب بریم سراغ تعریف خود مفعول مطلق. میگه مفعول مطلق مصدری است که منصوب شده است به خاطر یکی از سه تا غرض، یا به خاطر تأکید عامل مثل ضربت و زیدن، ببخشید مثل ضربت و ضربن، یعنی زدم چه زدنی. حالا تو فارسی ما اینجوری ترجمهش میکنیم، زدم زدنی. این از غرض اول. غرض دومی که یک مصدری منصوب میشود این است که برای بیان نوع عاملش اومده باشه، مثل سرت و سیر زیدن، یعنی سیر کردم مثل سیر زید، یعنی مثلا راه رفتم مثل راه رفتن زید، که در واقع این مثل راه رفتن زید میخواد نوع راه رفتن من رو مشخص بکنه. درست شد؟ اینم از این. و غرض سوم هم بیان عدد عامله، مثلا ضربت و ضربتن، یعنی زدم دو ضربه. پس میشه اینطور گفت که مصدر، بله میشه اینطور گفت که مفعول مطلق یه مصدریه که منصوب شده، حالا یا به خاطر تأکید، یا به خاطر بیان نوع، و یا به خاطر بیان عدد عاملش. درست شد؟ این از این مطلب. میفهمد و المفعول المطلق هو المصدر المنتسب. مفعول مطلق مصدری هست که منصوب شده است. چرا؟ توکیدن لعاملهی، به خاطر تأکید کردن عاملش. او بیانن لنوعهی او عدده، یا برای بیان کردن نوع عاملش، یا برای بیان کردن عدد عاملش. نحو و ضربت و ضربن و سرت و سیر زیدن و ضربت و ضربتن. نز تعریف مفعول مطلق. خب یک نکته ای فقط میمونه که وجه تسمیه این مصدر، چنین مصدری به مفعول مطلق چیه؟ چرا بهش میگن مفعول مطلق؟ و بقیه مفعول ها، مثلا یکی میگی مفعول به، مفعول فیه، مفعول مه، مفعول له، همش چی داره؟ همش با یه حرف جر آخرش میاد. چرا این شده مفعول مطلق؟ یه کلمه مطلق آخرش اومد. علت تسمیه این به مفعول مطلق اینه که این چنین مصدری، درست، که برای بیان تأکید یا نوع یا عدد عامل اومده، عنوان مفعول به معنای انجام شده بر اون صادق بدون هیچ قیدی. درست؟ مثلا میگیم ضربت و ضربتین، زدم دو ضربه. خب این ضربتین، درست، مفعول هست. یعنی چی مفعوله؟ یعنی انجام شده هست. اگه بگن چی انجام شده، میگی چی؟ میگی ضربتین انجام شده. درست؟ یا سر تو سیر زیدن، وقتی بگن چی انجام شده، میگی چی؟ میگی سیر زید انجام شده، سیری که شبیه سیر زید است انجام شده. درست شد؟ پس این ضربتین میتونیم بهش اطلاق مفعول بکنیم، مفعول به معنای انجام شده. درست شد؟ در حالی که اون مفعول های دیگر رو، مثلا مفعولون به رو، مفعولون فیه و اینا رو، درست، وقتی بخوایم بهش اطلاق مفعول بکنیم و عنوان انجام شده رو برش اطلاق بکنیم، باید حتما یک چیزی باشه. مثلا فرض بکنیم میگیم آقا چه میدونم، بله، صلیت خلف زیدن، درست؟ یعنی نماز خواندم در پشت سر زید، درست شد؟ خب این خلف زیدن چیه؟ باشه مفعول فی. خب این پشت سر زید، درست، انجام شده است، درست یا نه؟ محل انجام شدنه. نه، محل انجام شدنه. لذا میگن چی؟ میگن انجام شده، انجام شده است در این محل، درست شد؟ بهش میگن چی؟ بهش میگن مفعول فی. یا مثلا میگیم ضربت و زیدن تأدیبا، درست؟ این تأدیبا که بهش میگن مفعول فی، خب تأدیبا آیا انجام شده است یا نه؟ انجام شده است به خاطر این. خب این انجام شده است به خاطر این، پس میگیم چی؟ میگیم مفعول له. خلاصه بخوایم بگیم عنوان مفعول به معنای چیه؟ به معنای انجام شده هست، درست؟ خب مفعول مطلق، این مصدری که ما الان داریم میخونیم، این رو ما میتونیم بهش اطلاق انجام شده بکنیم، بهش بگیم عنوان انجام شده رو برایش بار بکنیم، حمل بکنیم، درست؟ عنوان مفعول رو برایش حمل بکنیم بدون هیچ قیدی. اما بقیه مفعول ها رو اگه خواستیم بهشون عنوان انجام شده و عنوان مفعول رو حمل بکنیم، باید یک جار و مجروری آخرش بیاریم تا درست در بیاد این اطلاق ما. لذا این شده چی؟ این شده مفعول مطلق، یعنی مفعولی که رها و آزاد و بی‌نیاز از اون قیدهای حرف جری هست. حالا این در واقع بچه تسمیه‌ای بود که ایشون اینطوری گفته و منم سعی کردم که در واقع مطلبو برسونم. دیگه نمیدونم چقدر موفق بودم. فرمود که وسمی مفعولا مطلقا، این مصدری که گفتیم منصوب شده است و اینجوریه، این خصوصیات داره، بهش میگن چی؟ بهش میگن مفعول مطلق، نامیده شده است به مفعول مطلق. چرا؟ لصدق المفعول علیه غیر مقیدن به حرف جر و نحوه. به خاطر اینکه عنوان مفعول یعنی عنوان انجام شده بر آن صادق است بدون اینکه نیاز باشد که هیچ قیدی از حروف جر و اینها به اون بزنیم، درست شد؟ به خلاف غیره من المفعولات، برخلاف غیر مفعول مطلق از بقیه مفعول ها، و انه لا یقع علیه اسم المفعول الا مقیدا، اسم مفعول بر اون مفعول های دیگه، بر اون منصوب های دیگه، درست، قابل اطلاق و صدق نیست مگر مقیده به چی؟ مقیده به یک حرف جری، مقیده به یک ظرفی، مثلا کل مفعول بهی و المفعول فیه و المفعول مه و المفعول له. اینم از وجه تسمیهش. خب بریم سراغ مطلب دوم که عامل نسب مفعول مطلقه. چه چیزی باعث نسب مفعول مطلق می شود؟ برای نسب مفعول مطلق سه تا چیز میتونه بیاد، یعنی سه چیز ممکن است که ناسب و عامل در نسب مفعول مطلق باشه. یکی یک مصدری مثل خود همین مصدر، مثلا میگیم عجبتو من ضرب که زیدن ضربن شدیدا. خب این ضربن شدیدا که مفعول مطلق است، عاملش چیه؟ عاملش اون ضرب که زیدن هست که ضرب که خودش مصدره. این یک مورد. یک چیز دیگه که میتونه عامل نسب مفعول مطلق بشه فعل. مثلا میگیم ضربت و زیدن ضربن شدیدا، که این ضربن شدیدا باز چیه؟ منصوب شده است به وسیله این فعل، وسیله این ضربت. و مورد آخر هم که میتونه ناسب و عامل نسب مفعول مطلق باشه وصفه. مثلا میگیم انا ضاربن زیدن ضربن، که این ضربن مفعول مطلق، عاملش چیه؟ عاملش اون ضاربن هست. این از این مطلب. بخونیم این قسمتو. میفرماید که ینتسب المصدر به مثله ای بالمصدر، میگه مصدر میتونه به وسیله مثل خودش منصوب بشه. مثل خودش یعنی چی؟ یعنی به وسیله مصدر دیگه. نحو عجبت من ضربک زیدن ضربا شدیدا او بالفعل، یا منصوب بشود به وسیله یک فعل نحو عجب و نحو و ضربت و زیدن ضربن که عاملش اون ضربت تو هست، او بالوصف یا اینکه به وسیله یک وصفی منصوب بشود نحو انا ضارب زیدن ضربن که این ضربن عامل نصبش چیه؟ اون ضاربون هست. خب حالا تو پاورقی هم اگه نسخه محی‌الدین رو داشته باشید یک سری شروطی برای این فعل و در واقع وصفی که میتونن عامل برای مفعول مطلق بشن ذکر کرده که میتونید اونجا مراجعه بکنید. خب این از این مطلب. نکته ای که اینجا باقی میمونه که ایشون در واقع تردن للباب مطرح کرده اینه که ما الان گفتیم که مصدر و فعل و وصف میتونن عامله برای مفعول مطلق بشن. خب یه نکته ای که حالا چون مصدر رو ذکر کرد، در واقع فعل رو ذکر کرد و وصف همینجا ذکر کرد، دلش خواست که در واقع در مورد اینکه اصل بین این سه تا کدومه یک در واقع مطلبی رو مطرح بکنه. چون یک بحثی هست بین نحویون و صرفیون که اصل و منشأ اشتقاق این سه تا کدوم یکیشونه. بصریون و مصنف میگن آقا مصدر اصل است برای فعل و وصف. یعنی چی؟ یعنی فعل و وصف از مصدر گرفته میشن و مشتق میشن. درست؟ یعنی اول اون کسی که اومده ساخته، اومده ضرب رو ساخته، درست؟ و اون ضربه و ضاربون و مضروبون و اوصاف دیگه از این ضرب گرفته شدن و مشتق شدن. درست شد؟ پس این از یک نظر. نظر دوم نظر کوفیونه که گفتن آقا فعل اصل برای مصدره. یعنی چی؟ یعنی اون واژه ابتدا اومده ضربه رو ساخته از حروف الفا و بعد اومده از این ضربه ضرب رو مشتق و و انتزاع کرد. درست شد؟ اینم نظر کوفی. نظر سوم یک گروهی هستن که اینها گفتن مصدر اصل برای فعله و فعل اصل برای وصفه. یعنی اون واژه اول اومده ضرب رو ساخته و بعد از ضرب ضربه رو گرفته و بعد از ضربه مثلا ضاربون و مضروبون و اینها رو ساخت. درست شد؟ این هم نظر یک گروه. و نظر سوم هم نظر ابن طلحه هست که ایشون گفته نه، اصلا فعل و مصدر هر کدومشون برای خودشون یک اصل مستقل و جداگونه است. یعنی در واقع اون واژه یه بار اومده ضرب رو از حروف الف با گرفته به معنای زدن، یه بار هم اومده ضربه رو از حروف الف با گرفته به معنای زد. درست شد؟ اینم از این. حالا شارح میگه که آقا به نظر من حق با اون نظر اوله، یعنی حق با بصریون و مصنفه که گفتن فعل و وصف از مصدر گرفته میشن و مصدر اصل کلامه. خب دلیل شارح اینه که هر فرعی مشتمل بر اون اصل خودشه به همراه یک زیاده‌ای. درست؟ یعنی هر فرعی یک در اصل خودش رو داره، یه زیاده‌ای هم داره. مثلا اگه بخوایم یه مثال بزنیم، مثلا فرض بکنین کلی انسان، درست؟ زید و عمرو و بکر و اینها چیان؟ افرادشن. درست شد؟ میتونیم بگیم فروع این انسانن. خب مثلا زید رو اگر در نظر بگیریم، اون حیوان ناطق بودنی که انسان دارد رو داره، به علاوه یک مابهل امتیاز، به علاوه یک خصوصیات ویژه که مثلا قدش اینقدر، رنگ پوستش اینجوریه، نمیدونم قیافش این شکلیه. درست شد؟ دوباره هر کدوم از افراد انسان در نظر بگیری، اون انسانیته که اصل خودشون هست رو دارن، به علاوه چی؟ به علاوه یک سری خصوصیاتی، یک سری اضافاتی. درست شد؟ خب توی پس مطلب به این صورت شد که هر فرعی شامل اصل خودش هست به علاوه یک زیاده و اضافه‌ای. درست؟ خب توی بحث ما اگه بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که این حالت فرع توی فعل و وصف هست. چرا؟ به خاطر اینکه فعل دلالت میکند بر مصدر به همراه زمان و وصف دلالت میکند بر مصدر به همراه فاعل. پس این نشون میده که مصدر اصل ماست و فعل و وصف از اون انتزاع و مشتق شدن. درست شد؟ لذاست که فعل دلالت میکند بر مصدر به علاوه یه چیز زیادتر که زمان باشه و وصف دلالت میکند بر مصدر که اصل باشه و یه چیز زیادتر که فاعل باشد. این از این مطلب. بفرماید که و مذهب البصریین ان المصدر اصل و الفعل و الوصف مشتقان من. مذهب بصری این است که مصدر اصل است و فعل و وصف از اون مشتق و گرفته میشن، که گفتیم منظور مشتق شدن چی. و هازا معنا قوله و کونه اصلا لهذین انتخب. این که مصنف گفته مصدر اصل برای این دوتا انتخاب شده است، اصل برای فعل و فعل و وصف انتخاب شده است، منظورش همین بوده، همین مطلبی بوده که بصریون گفتن. ای باز میاد این شعر رو ترجمهش میکنه، میگه المختار و مختار این است که ان المصدر اصل لهذین، مصدر اصل برای این دوتا است. این دوتا یعنی چی؟ ای الفعل و وصف. این است مذهب بصری. و مذهب الکوفیین ان الفعل اصل و المصدر مشتق من. مذهب کوفیین این است که فعل اصل است و اون چیزی که در واقع مشتق است و فرع است مصدر است که از فعل گرفته میشه. و ذهب قوم الى ان المصدر اصل و الفعل مشتق من و الوصف مشتق من الفعل. یه گروه دیگه گفتن مصدر اصل و فعل فرع مصدر و وصف فرع فعله و مشتق از فعل. اینم از این. و ذهب ابن طلحه الى ان کل من المصدر و الفعل اصل برأسه. ابن طلحه گفته که هر کدوم از مصدر و فعل یک اصل مستقل و برأسه هستن. و لیس احدهما مشتقا من الاخر. اینا هیچ کدوم از دیگری گرفته نشدن، بلکه هر کدوم مستقیما از حروف الفا گرفته شدن. و صحیح و المذهب الاول. صحیح اون نظر اول است که نظر بصریون و مصنف باشه. لان کل فرع یتضمن الاصل و زیادتن. به خاطر اینکه هر فرعی شامل اصل خودش هست به علاوه یک زیاده و اضافه ای. و الفعل و الوصف به نسبت الى المصدر کذلک. و فعل و مصدر نسبت به و فعل و وصف نسبت به مصدر این گونه اند. یعنی چی این گونه اند؟ یعنی هر فعل و وصف هر کدوم شامل مصدر میشن یه چیز اضافه ترن دارن. پس فعل و وصفن که فرع مصدرن. لان کلا منهما یدل علی المصدر و زیادته. فالفعل یدل علی المصدر و الزمان و الوصف یدل علی المصدر و الفاعل. اینم از مطلب دوم. مطلب سوم در مورد انواع مفعول مطلقه. ایشون میگه که خب از عبارات قبل و اون تعریفی که گفتیم هم مشخص شد که مصدر که مفعول مطلق سه قسمه. یکی مفعول مطلق تأکیدی که ایشون ازش تعبیر کرده به مؤکد، مثل ضربت و ضربن. درست؟ دوم مفعول مطلق نوعی که ایشون ازش تعبیر کرده به مبین نوع، یعنی بیان کننده نوع، مثل سرت و سیرن حسنن یا سرت و سیر زیدن. درست شد؟ و مورد سوم، نوع سوم از مفعول مطلق هم مفعول مطلق عددیه که برای بیان عدد میاد، که ایشون تعبیر کرده به مبین عدد، یعنی بیان کننده عدد، مثل ضربته ضربتن یا ضربته ضربتان یا ضربته ضرباتن. درست شد؟ پس خلاصه مفعول مطلق سه قسمه: تأکیدی، نوعی، عددی. خب این مطلب رو اینجا داشته باشید که ایشون میگه مفعول مطلق سه قسمه، جلوتر باش یه مقداری کار داریم. المفعول المطلق شعرش هم بخونم، میگه که توکیدن او نوعن یبین او عدد کسرت و سیرتین سیر زی رشد. میگه که تأکیدی است یا نوعی به در واقع این یبینو باید بره اول، یعنی یبینو بیان میکند اون مصدره، اون مفعول مطلقه، توکیدن یعنی بیان میکند تأکید را، او نوعن یا بیان میکند نوع را، او عدد یا بیان میکند عدد را. کسر تو سیرت اینه سیر از این رشد، مثل این که میگیم سیر کردم دو سیر، این سیرت این چیه؟ عددی. سیر از این رشد یعنی سیر شخص صاحب مثلا رشد و عقل، درست شد؟ که سیر از این رشد هم مفعول نوعی حساب میشه، مفعول مطلق نوعی. مفعول مطلق تأکیدی هم توی این مثال نداره توی این شعر. می‌فرماید که المفعول المطلق یقع على ثلاثة احوال کما تقدم. مفعول مطلق واقع می‌شود بر سه حال، یعنی سه حالت داره. کما تقدم، چون که گذشت، کجا گذشت؟ توی تعریف گذشت که اونجا گفت چی؟ گفت توکیدن لعامله او بیانن لنوعه او عدده، اونجا گذشت. خب احدها ان یکون مؤکدن، اولیش این است که اون مفعول مطلق ما تأکید کننده باشد، تأکیدی باشه. نحو ضربت و ضربن. و ثانی یکون مبینن لنوع، بیان کننده نوع باشه. نحو سرت و سیر زیرشد او بر و سرت و سیرن حسنا، که اینم از دوم. مورد سوم از سالس ان یکون مبینن للعدد، بیان کننده عدد باشد. نحو ضربت و ضربتن و ضربتین و ضربات، که در واقع سه تا مثال حساب میشه. ضربت و ضربتن، ضربت و ضربتین، ضربت و ضربات. این از مطلب سوم. مطلب چهارم در مورد مفعول مطلق نیابی. خب ما تا الان در واقع از این چیزایی که گفتیم معلوم شد که مفعول مطلق باید یک مصدری باشه از جنس عاملش. مفعول مطلق یک مصدری هست از جنس عاملش. حالا عاملش میتونه یه مصدر دیگه باشه یا یه فعلی باشه یا یک وصفی باشه. اینا رو گفتیم. خب حالا گاهی وقتا یه چیزی غیر از این میاد و میخواد مفعول مطلق بشه. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن نایب مفعول مطلق. یعنی یه چیزیه که از لحاظ معنوی میخواد کارکرد و معنای مفعول مطلق رو افاده بکنه و برسونه به ما، اما از لحاظ شرایط مثلا مصدر نیست، درست؟ یا مصدر اگه هست از جنس ما قبل نیست. این رو بهش میگن چی؟ بهش میگن نایب مفعول مطلق یا مفعول مطلق نیابی. که این رو ایشون 6 مورد براش مثال زده که آقا تو این 6 مورد مفعول مطلق نیابی وجود داره. مورد اول، کل و بعضی که اضافه شده باشن به مصدر. مثل چی؟ مثل جد، کل جد، کل الجد، یعنی تلاش بکن تمام تلاش را، درست شد؟ که جد چیه؟ جد در واقع فعل امره. جد یا جد و اون امرش میشه جد جد و اجدد، اینجوری سه حالت میشه. خب پس جدت چی شد؟ فعل امر شد، یعنی تلاش بکن، درست شد؟ حالا این کل الجد شده چی؟ شده نائب از مفعول مطلق یا مفعول مطلق نیابی. خب کل اضافه شده به مصدر فعل ماقبل، خودش مصدر فعل ماقبل نیست بلکه اضافه شده بهش. و یه مثال دیگه هم زده، فلا تمیلو کل المیله، که این اینجا هم کل اضافه شده به مصدر فعل مقابل، لذا شده چی؟ مفعول مطلق نیابی. و ضربته بعض از ضرب، یعنی زدم او را یه قسمتی از زدن، یعنی کامل نزدمش، درست شد؟ این مورد اول. خب بخونیم، دونه دونه بخونیم که گم نشه. و قد ینوب عنهما علیه دل که جد کل الجد و فرح الجزل. میگه گاهی وقتا نائب میشود از مفعول مطلق اون چیزی که دلالت میکنه بر مفعول مطلق. گفتیم یه چیزی میخواد معنای مفعول مطلق رو برسونه، میخواد کارکرد مفعول مطلق رو داشته باشه، اما شرایطش رو نداره. بهش میگن چی؟ بهش میگن مفعول مطلق نیاب. مثل این دوتا مثال که حالا یکیش برام مورد اوله، برای موضع اوله، یکش برای موضع دوم. خب موضع اولش، قد ینوب عن المصدر ما یدل علیه، گاهی وقتا نائب می شود از مصدر اون چیزی که دلالت می کند بر اون مصدر، میخواد معنای اون مصدر رو افاده بکنه. که کلن و بعضن مضافین الی مصدر الی المصدر، مثل کل و بعضی که اضافه شده باشن به مصدر. نحو جد کل الجد و که قوله فلا تمیلو کل المیل و ضربته بعض از ضرب. این موضع اول. موضع دوم، مصدریه که مرادف با فعل مذکور باشه، مرادف با عامل مذکور باشه. خب اگر مصدره از جنس اون عامل بود، مثل مثلا فرض بکن قعدت قعودن، درست؟ این قعدت قعودن چیه؟ مفعول مطلقه قعدت. اما اگر گفتیم قعدت جلوسن، درست؟ و به جای قعودن از مصدری که مرادف با قعدت استفاده کنیم، نه از مصدر خودش، اینجا میشه چی؟ اینجا میشه مفعول مطلقه نیابی. خب وکل مصدر المرادف له مصدر الفعل المذکور. مورد دوم این است که یک مصدری باشد اون در واقع کلمه ای که میخواد نائب مفعول مطلق بشه، یک مصدری باشد که مرادف با مصدر فعل مذکور باشه. نحو قعدت جلوسن و فرح الجزل، که جزل با فرح با هم مرادف هستن، مثل این است که گفته باشد و فرح الفرح. خب فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفت هیلهو، میگه جلوس نائب چیه؟ نائب قعود است که در واقع مصدر این است، مثل این است که گفته باشد قعدت قعودن. والجزل نائب مناب الفرح لمرادفت هیلهو، و اینجا هم به جای افرح الفرح گفته افرح الجزل، جزل اومده به جای فرح نشسته و نائب مفعول مطلق شده. اینم مورد دوم. مورد سوم اسم اشاره است. مثل چی؟ مثل ضربته ذلک الضرب، یعنی زدم مثلا فرض بکن زید را، درست؟ ضربت زیدن ذلک الضرب، زدم زید را اون زدنه. حالا اون زدنه چی بوده؟ مثلا یه مدل زدن خاص بوده، مثلا یک پس گردنی زده بهش، یک لگدی مثلا بهش زده، میگه ضربته ذلک الضرب، زدم اون شکلی، درست؟ اون زدنه. خب اینجا شاید مثال تو چیه؟ تو این است که ذالک اومده و چی شده؟ و اومده و نائب مفعول مطلق شده، درست شد؟ با اینکه مصدر نیست بلکه اسم اشاره است. خب اینجا بعضی خیال کردن که آقا اگر اسم اشاره خواست نائب مفعول مطلق بشود، باید حتما یک در واقع مصدری بیاد و این رو توصیفش بکنه، درست؟ مثل اینجا گفتیم ضربته ذلک الضرب، این از ضرب اومده ذلک رو توصیفش کرده، صفت ذلک است، درست شد؟ بعضی اینجور خیال کردن که آقا حتما باید یه چنین مصدری بعدش بیاد و اینو توصیف کنه، اما شارح میگه که نه، این گمانی که اینها کردن گمان صحیحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سیبوی که میخواست مثال بزنه برای اینجا گفته چی؟ گفته زننت ذاکه، و اصلا هم چیزی ما بعدش نیورده، نگفته زاکه زن، گفته زنن تو زاکه، یعنی اونجوری گمان کردم، درست شد؟ خب اینجا شاید مثال توی چیه؟ این است که آقا زاکه رو بدون هیچ گونه مصدری بعدش آورده، درست؟ پس این که فکر کنیم حتما نیاز است که یه مصدر بعدش بیاد، نه نیاز نیست. اینم از مورد سوم. فرمود و کذالک ینوب و مناب المصدر اسم الاشاره، همچنین نائب می شود، بله، به جای مصدر، روز جانشین مصدر می شود، چه چیزی؟ اسم اشاره. نحو ضربت هو ذلک الضرب و زعم بعضهم انه اذا ناب اسم الاشاره مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر. بعضی خیال کردند که اگر نائب شد اسم اشاره به جای مصدر، اومد جانشین مصدر شد، چاره ای نیست از این که اون رو توصیفش بکنیم به وسیله یک مصدر، کما مثلا مثل این مثالی که گفتیم ذلک از در اون مصدر رو هم بعدش آوردیم. و فیه نظر، و این دارای اشکال این زعم اینها. چرا؟ به خاطر اینکه فمن امثله سیببیه زننت و زاکه، سیببی مثال که زده گفته زننت و زاکه، نگفته زننت و زاکه زن، ای زننت و زاکه زن و زاکه اشارتون الی زن ولم یوسف بهی. زاکه داره اشاره میکند به زن، اما به وسیله زن توصیف نشده است، صفت زن براش نیومده. بعدش اینم از مورد سوم. مورد چهارم این است که یک ضمیری برگردد به مصدر. مثلا قبلا هم توی بحث مفعول به، اول فکر کنم مفعول به این مطلب رو داشتیم، درست؟ که مثلا میگیم از ضرب و ضرب توهو، درست؟ از ضرب و ضرب توهو زیدن. این ضرب توهو هوش چیه؟ برمیگرد به اون از ضرب، درست؟ که مصدر است. لذا این ضمیر ضربته چیه؟ مفعول مطلق است. میگیم چی؟ میگیم در واقع مثل این است که بگیم ضربت زیدن از ضربه. خب یک آیه هم مثال میزنه، آیه اینه فانی اعذبه عذابا، در مورد فکر کنم در مورد این است که اون حواریون به حضرت عیسی علیه السلام گفتن که به خداوند در واقع دعا کن که یک مائده آسمانی برای ما بیاد، درست؟ که لتکونه ایدن لاولنا و آخرنا، یه چنین چیزی. بعد خداوند هم میگه خب اشکال نداره، من میفرستم این سفره رو و غذای آسمانی رو، ولی اگر بعد از این کسی منکر بشود فانی اعذبه عذابا، من اون رو عذابش میکنم، درست؟ اون شخصی که منکر شده رو عذابش میکنم، یک عذابی که لا اعذبه احدا من العالمین، که عذاب نکرده باشم اون به اون عذابه کسی از عالمین رو، درست شد؟ کسی از جهانیان رو. شاهد مثال توی اون بخش دومشه که میگه لا اعذبه، این هو برمیگرد به چی؟ به اون عذابه، عذابن، درست؟ پس در واقع مثل اینه که لا اعذب العذابه، عذاب نکرده باشم به چنین عذابی احدا من العالمین، شخصی از جهانیان. خب اینم از مورد چهارم. پس مورد چهارم از مفعول مطلق نیابی ضمیریه که به مصدر برمیگرده. میفهمد و ینوب عن المصدر ایضا ضمیره نحو، بله نحو ضربته زیدن ای ضربت ضربه، که این ضربته اون هو برمیگرد به مصدر. و منه قوله تعالی لا اعذبه احدا من العالمین ای لا اعذب العذابه، اون عذابه رو درست به این صورت عذاب کسی رو عذاب نکرده باشه. خب مورد پنجم از موارد مفعول مطلق نیابی عدد مصدره، یعنی یک عددی که حالا به وسیله یک در واقع مشخصه که داره عدد این فعله رو بیان میکنه. مثل چی؟ مثل فجل دو هم سمانین جلده، که این سمانین یعنی 80 ضربه، این 80 در واقع این سمانین چیه؟ مفعول مطلقه، با اینکه خودش مصدر نیست. پس فجل دو هم سمانین جلده، سمانین میشود مفعول مطلقه نیابی. خب و عدده نحو ضربته 20 ضربتن و منه قوله تعالی فجلدوهم 80 جلده. خب و آخرین مورد از مفعول مطلق نیابی آلت فعله، یعنی چی؟ یعنی اون وسیله‌ای که فعل به وسیله اون انجام میشه. مثلا میگیم ضربته صوتن، درست؟ یعنی زدم او را به وسیله چی؟ به وسیله شلاق، درست شد؟ بله. در واقع چی بوده؟ در واقع این طور بوده، ضربته ضرب صوتن، یعنی زدم او را به صورت زدن شلاقی، درست شد؟ به صورت زدن با شلاق. خب ول آله نحو ضربته صوتن ول اصل ضربته ضرب صوتن فحذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه. اینجا ضرب صوتن مضاف که ضرب بوده حذف شده، این صوتن به جای اون نشسته شده صوتن. الله تعالی اعلم. اینم از این مطلب. مطلب چهارم هم تموم. مطلب پنجم در مورد افراد و تثنیه و جمع توی مفعول مطلقه. خب گفتیم مفعول مطلق سه جوره: تأکیدی، عددی، نوعی. مفعول مطلق تأکیدی ایشون میگه افرادش واجبه، یعنی اصلا نمیتونه تثنیه و جمع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه مفعول مطلق تأکیدی مثل تکرار فعل، به منزله تکرار فعل. به جای اینکه بگیم ضربت و ضربت، گفتیم چی؟ گفتیم ضربت و ضربن. پس ضربن در واقع مثل یک ضربت دیگه است. خب فعل که نمیتونه تثنیه و جمع بشه، پس این ضربن هم که مصدر باشد و مفعول مطلق تأکیدی باشه، به منزله تکرار باشه، نمیتونه تثنیه و جمع بشه. حالا در واقع اشکال نشه که آقا پس ضربا و ضربو چی هن؟ و ضربا و ضربو فعلشون مثنى و جمع نمیشه، اون ضمیری که بهشون چسبیده مثنى و جمع میشه، فعلش همون ضربه. فعل رو میگن هیچ وقت تثنیه و جمع نمیشه. ضربا، ضربو، اینهایی که میبینین صيغه دو و سه و اینها که مثنى و جمع بهشون میگن، در واقع ضمیرشون، فاعلشون در واقع داره تثنیه و جمع میشه، خود فعل تثنیه و جمع نمیشه. پس این از مفعول مطلق تأکیدی که گفتیم فقط باید مفرد بیاد. مفعول مطلق عددی برعکس، تثنیه و جمعش جایزه، مثل ضربتهو ضربتن، ضربتهو ضربتین، ضربتهو ضربات، اینم از عددی. اما مفعول مطلق نوعی اینجا دو قول وجود داره: مشهور و به تبع اونها مصنف. گفتن چی؟ گفتن آقا تثنیه و جمعش جایزه، البته هنگامی که فعل یعنی اون عمله به چند نوع واقع شده باشه. مثلا میگیم سر تو سیر زیدن الحسن و القبیح، یعنی سیر کردم، در واقع سیر کردن دیگه مشخصه دیگه، یعنی راه رفتم، یک مسیری رو رفتم. سر تو سیر زیدن، سیر کردم به دو نوع سیر زید، یعنی سیر من به چه صورت بود؟ به مثل دو تا سیر زید بود. که حالا دو تا سیر زید به چه صورت بوده؟ الحسن و القبی. حالا زید یه جور سرسنگین راه میرفته، مثل اون راه رفتم، یه جور هم مثلا بپر میکرده و یک روش زشتی برای راه رفتن مثلا انتخاب کرده، اون جوری هم رفتم. درست؟ پس سر تو سیر زیدن یعنی راه رفتم به دو روشی که زید راه رفت، که یکیش خوب بود یکیش بد. این از نظر مشهور و مصنف. در مقابل سیب و شلوبین گفتن آقا تثنیه و جمع کردن مفعول مطلق نوعی که بحث مسرشه قیاسا جایز نیست. بله سماعا از عرب ممکنه شنیده بشود، ولی اینکه خودمون بخوایم یه چنین مثالی مثل مثال بالا درست بکنیم، این جایز نیست. نم از مطلب پنجم می‌فرماید: و مال توکیدن فوحد ابدا. اون مفعول مطلقی که برای تأکید است همیشه واحد و مفرد بیار. و سن وجمع غیره و افردا. مفعول مطلق غیر تأکیدی یعنی نوعی و عددی رو میتونی مفرد بیاری، میتونی مثنا بیاری یا جمع بیاری. خب می‌فرماید: لا یجوز تثنیت المصدر المؤکد العامله ولا جمعه. جایز نیست مثنا آوردن مصدری که تأکیدی است، در واقع تأکید میکند عاملش را، ولا جمعه، جمع آوردنش هم جایز نیست. تثنیه و جمعش خلاصه جایز نیست، بل یجب و افراده، این باید مفرد بیاد. فتقول و ضربت و ضربن، باید مفرد بیاریش. و ذالکه، چرا باید مفرد بیاری؟ واجب مفرد بیاری. لأنه به مثابت تکرر الفعل، به خاطر اینکه مفعول مطلق تأکیدی به منزله تکرار فعل. و الفعل لا یثنی ولا یجمع، و فعل هم که تثنیه و جمع نمیشه، پس اینم که به منزله و به مثابه اونه تثنیه و جمع نمیشه. و اما غیر المؤکد و هو المبین للعدد و نوع، اما مفعول مطلق غیر تأکیدی یعنی مفعول مطلق نوعی یا عددی، فذکر المصنف انه یجوز تثنیته و جمعه. مصنف ذکر کرد که میشه تثنیهش کرد و جمعش کرد، نظر مصنف. فاما المبين للعدد، اما مفعول مطلق عددی که بیان عدد میکند، فلا خلاف فی جواز تثنیته و جمع، این بل اجماع جایزه که تثنیهش بکنی یا جمعش بکنی. نحو ضربت و ضربتین و ضربات. و اما المبين للنوع فالمشهور انه یجوز تثنیته و جمعه. اما مفعول مطلقی که برای بیان نوع است، مشهور نظرش در مورد مفعول مطلق نوعی چیه؟ این است که یجوز و تثنیت و با جمع، جایز است که مثنا بیاری یا جمع بیاری. از اختلاف انواع، البته به شرطی که اون عملی که انجام دادی چند نوع انجام شده باشه. خب اگه چند نوع انجام نشده باشه که اصلا آدم این کارو نمیکنه که. اگه این عمل من، راه رفتن من چند نوع بوده باشه، میگم سعی رای زیدن مثلا، یعنی به در واقع دو سیری که زید رفت، به دو نوع راه رفتن زید. خب نحو سرت و سعی رای زیدن الحسن و القبی، راه رفتن مثل دو روش راه رفتن زید که یکیش خوب بود یکیش بد بود. و ظاهر و کلام سیبوی در مقابل مشهور، سیبوی میگه که آقا انه لا یجوز تثنیته ولا جمعه قیاسا. قیاسا نمیشه مفعول مطلق نوعی رو تثنیه و جمع او، بل یقتصر فیه علی السماء. بله، باید ببینیم که یه شاعری، یه عربی، کسی اگه استفاده کرد شما هم میتونید مثلش استفاده بکنید، ولی اینکه هر جا خواستی بسازی نه. و بله، و هازا اختیار و شلوبین هم همین نظره سیبوی رو اختیار کرد. اینم از مطلب پنجم. مطلب ششم در مورد حذف عامل مفعول مطلق. خب توی مفعول مطلق تأکیدی ایشون میگه که حذف عامل مفعول مطلق جایز نیست. مثلا تو ضربت و ضربن اینجا نمیتونی ضربت رو حذف کنی. چرا؟ علتش اینه که آقا مفعول مطلق تأکیدی رو میارن برای چی؟ برای تثبیت و تقویت عامل. ضربت خالی که میگفتی یعنی زدم. وقتی میخواستی بگی آقا مثلا قطعا زدم یا محکم زدم، اینها میگفتی چی؟ میگفتی ضربت و ضربن. مثل این بود که بگی ضربت و ضربت و، درست مثل تکرار. خب پس ما ضربن رو آوردیم که اون عامله تقویت بشه. حالا اگه خود عامله رو بخوایم حذف بکنیم خنده‌دار میشه اصلا. ضربن رو آوردیم عامله رو تقویت بکنه، حالا خود عامل رو حذفش کردیم. این اصلا با اون غرض ما که تقویت و تثبیت عامل بود منافات داره. درست شد؟ این از مفعول مطلق تأکیدی. اما توی غیر تأکیدی، یعنی مفعول مطلق نوعی و عددی، اینجا حذف عامل با وجود قرینه صحیحه. یعنی اگر قرینه‌ای بود که نشون بده عامل چی بوده، اینجا صحیحه که حذفش بکنی. که حالا خود این دو جوره، حذف جوازی و حذف وجوبی. ما این جلسه حذف جوازیشو میگیم و یک نکته‌ای هم هست میگیم، و حذف وجوبی میمونه برای جلسه آینده. خب حذف جوازی عامل هر جایی که یک قرینه‌ای بر اون عامل وجود داشته باشه. مثلا شخصی پرسیده که ای سیرن سرته، چه سیری انجام دادی، چه نوع راه رفتی. درست؟ شما در جوابش میگی چی؟ در جوابش میگی سیر زیدن، یعنی سر تو سعیر زیدن. خب این سر تو مشخص بود از سوال، دیگه نیازی به بیان نداره. یا شخص پرسیده که کم ضربت زیدن، چند تا زیدو زدی، یعنی چند بار زیدو زدی. شما میگی ضربتن، من دو ضربه بهش زدم، دو بار زدمش. درست شد؟ خب این ضربتن در واقع چی بوده؟ در واقع ضربت و زیدن ضربتن بوده، که این ضربت و زیدنش به خاطر قرینه حذف شده. این از این مطلب. خب حالا تا اینجا بخونیم بعد اون نکته را هم بگیم و تموم بشه. میفهمد و حذف عامل المؤکد امتنع و فی سواه لدلیل متسع. میگه حذف کردن عامل مفعول مطلق تأکیدی ممنوع است. درست؟ و فی سواه، توی غیر مفعول مطلق تأکیدی، یعنی توی عددی و نوعی، لدلیل متسع، حذفش متسع و جایزه، البته لدلیل با وجود قرینه. خب المصدر المؤکد لا یجوز حذف عامله، مصدری که تأکیدی هست حذف عاملش جایز نیست. لأنه مسوق لتقریر عامله و تقویته. چرا حذف عاملش جایز نیست؟ به خاطر اینکه ما مصدر تأکیدی آوردیم که اون عاملش رو تقریر، یعنی تثبیت و تقویت بکنه. و الحذف منافن لذالک، حذف کردن خود عامل با این غرض ما که تثبیت و تقویت عامل بود منافات داره. نمیشه که هم تقویت و تثبیتش میخوایم بکنیم هم حذفش بکنیم، درست شد؟ و اما غیر المؤکد، اما مصدر غیر مؤکد یعنی مفعول مطلق نوعی و عددی، فیحذف عامله للدلاله علیه، عاملش در صورتی که قرینه‌ای برش وجود داشته باشد قابل حذف است، جوازن و وجوبن. این دو صورت داره، در بعضی از موارد فقط جایز است که حذف بشود، در بعضی از موارد واجب است حذف بشود اون عامل. خب موارد جوازی میگه فل محذوف و جوازن که قوله که، موارد جوازی مثل این مثال سعیر زیدن، خب سعیر زیدن عاملش حذف شده. چرا؟ لمن قال ای سعیر سرت، در جواب کسی که پرسیده چه سعیری سعیر کردی، شما میگی سعیر زیدن. و ضربتین مثال دوم، لمن قال در جواب کسی که گفته کم ضربت زیدن، چند تا زیدو زدی، یعنی چند بار زیدو زدی. و تقدیر و سر تو سعیر زیدن و ضرب توهو ضربتین، تقدیرش هم اینه، به خاطر اینکه سوال مشخص بوده از سوال معلوم می شده دیگه نیومده سوال، خب توی جواب و در واقع عاملش هم جایز الحذفه. میتونیم بگیم بله، میتونیم بگیم سر تو سعیر زیدن در جواب، یا بگیم سعیر زیدن عاملش رو حذف. گفتیم چی تا الان؟ گفتیم آقا عامل مفعول مطلق تأکیدی حذف نمی شود، توی غیر تأکیدی حذف می شود. حالا پسر مصنف که بدرالدین باشه، ازش به عنوان ابن ناظم یاد میکنه، یعنی پسر شاعر، پسر ابن مالک، این یک شرحی داره بر الفیه ابن مالک، بر الفیه پدرش، درست شد؟ ایشون ظاهرا توی اون شرحه اینطور گفته که آقا این که پدرم گفته و حذف عامل المؤکد امتنع، گفته حذف عامل مفعول مطلق تأکیدی ممنوع است، این یک سهوی بوده از پدرم، درست؟ یعنی اشتباه کرده که گفته عامل مفعول مطلق تأکیدی حذف نمیشه. چرا اشتباه کرده؟ چرا شما میگی سهوه؟ میگه به خاطر اینکه جلوتر خواهد آمد تو موارد وجوبی که مثلا شما میتونی بگی ضربن زیدن. خب ضربن زیدن در اصل چی بوده؟ در اصل این بوده اضرب ضربن زیدن، که این ضربن چی بوده؟ ضربن مفعول مطلقه تأکیدی بوده و عاملش وجوبن حذف شده، این اومده جانشین عاملش شده، درست شد؟ خب پس در واقع مصنف، پسر در واقع پسر مصنف داره اینطور میگه که پدر من اول اومده گفته عامل مفعول مطلق رو عامل مفعول مطلق تأکیدی رو نمیشه حذف کرد، یه ذره جلوتر گفته آقا توی ضربن زیدن، ضربن که مفعول مطلق تأکیدی عاملش حذف شده و ضربن به جاش نشسته، درست؟ این دو تا حرف با هم دیگه نمیسازه، بالاخره حذف نمیشه یا حذف میشه، درست؟ لذا اومده گفته چی؟ گفته آقا این حرفی که اول پدرم زد و گفت مفعول مطلق تأکیدی عاملش حذف نمیشه، این اشتباه کرد، درست؟ سهو بود از پدرم. این از اشکال بدرالدین. میگه و قول و بعد حالا بذارم جوابش هم بگیم و بعد بریم سراغ چیزش، سراغ منش. پس اشکال این شد، جوابی که شارح میده از این اشکال اینه که آقا نه، پدر شما اشتباه نکرد، اینکه گفته حذف عامل تأکیدی جایز نیست، این سهوی و اشتباه نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه آقا ضربن زیدن و امثال اون که تو موارد حذف وجوبی خواهد آمد، درست، اینها اصلا مفعول مطلق تأکیدی نیستن دیگه، دیگه دلالت بر تأکید ندارن، چنان که خواهد آمد توی اون بحث. میگیم ضربن زیدن در اصل چیه؟ در اصل ضربن بدل از یک اضربه، ضربن زیدن مثل اضرب زیدنه، هیچ فرقی با اضرب زیدن نداره، دلالتی هم بر تأکید دیگه نداره، درست شد؟ پس ضربن زیدن مفعول مطلق تأکیدی نیست که عاملش حذف شده باشه، نه، ضربن زیدن جانشین ازرب زیدن است. خب دو تا دلیل هم میاره. دو تا دلیل میاره بر چی؟ بر این که آقا این ضربن زیدن مفعول مطلق تأکیدی نیست که شما بگی آقا عاملش حذف شده. نه اصلا مفعول مطلق تأکیدی نیست. دلیل اول اینه که حذف عامل مفعول مطلق توی این موارد وجوبیه. بعدن میگیم تو اون بحث درست که عامل اینها واجب است حذف شود. یعنی نمیتونی بگی اضرب ضربن زیدن. درست؟ باید چیکار بکنی؟ عاملش رو نمیتونی ذکر بکنی. درست؟ خب توی مؤکد و مؤکد که ما مشکلی نداریم که با هم جمع بشه. مثلا میگیم آقا فسجد الملائکه کلهم اجمعون. خب این ملائکه که مؤکد باشد با کلهم که مؤکد باشد درست با هم جمع شدن، هیچ مشکلی هم نداره. اصلا تأکید برای همینه که اون چیزی که بود رو ما تقویتش بکنیم. درست شد؟ پس مؤکد و مؤکد با هم مشکلی ندارن که جمع بشن. ولی تو این بحث که ضربن زیدن باشه ما میگیم نمیتونی عاملش رو ذکر بکنی. خب اگر این ضربن مؤکد بود، مفعول مطلق تأکیدی بود که مشکلی نداشت که عاملش رو ذکر بکنی. این که نمیتونی عاملش رو ذکر بکنی نشون میده که این تأکیدی نیست، این بدلیه. درست شد؟ پس این یک دلیل برای اینکه آقا این مفعول مطلق تأکیدی نیست. دلیل دوم این است که آقا برای اینکه این مفعول مطلق تأکیدی نیست این است که مصدری که تأکیدی باشد، مفعول مطلق تأکیدی، بل اجماع عمل نمی کنه. درست؟ توی بحث اعمال مصدر میاد که آقا مصدری که مفعول مطلق تأکیدی هست عمل نمی کند، نمی تونه مفعول بگیره مثلا. درست شد؟ اما توی این مثال که ضربن زیدن باشه اختلاف شده بین نحوی که آیا عامل نسب زیدن چیه؟ عامل نسب زیدن خود ضربنه یا یک اضرب محذوفه؟ درست شد؟ همین که اینجا اختلاف شده است نشون میده که این دیگه مفعول مطلق تأکیدی نیست. چون اگه مفعول مطلق تأکیدی بود همه قبول داشتن که این نمیتونه عمل بکنه. ولی وقتی اختلاف کردن که آقا نکنه خود ضربن عامل در زیدن هست، بعضی اینطور گفتن، بعضی گفتن نه اون اضرب محذوف عامل در زیدن. همین که اختلاف شد نشون میده که این مفعول مطلق تأکیدی نیست. اینم از دلیل دوم. خب بخونیم این رو. می‌فرماید که و قول ابن المصنف، پس در واقع مصنف گفت که عامل مفعول مطلق تأکیدی رو نمیشه حذف کرد. پسرش اومده اشکال کرده که آقا پس چرا تو ضربن زیدن عاملش حذف شده با اینکه مفعول مطلق تأکیدیه؟ شارح کتاب ما ابن عقیل اومد گفت این ضربن زیدن اصلا مفعول مطلق تأکیدی نیست. دوتا دلیل هم براش ذکر کرد. اینم خلاصه این مطلب. میگه و قول ابن المصنف، قول پسر مصنف که اینطور گفته پسر مصنف، ان قوله، قول مصنف یعنی ابن مالک که گفته و حذف عامل المؤکد امتنع، گفته حذف کردن عامل مفعول مطلق تأکیدی ممنوع است، سهو منه، این یک سهوی است از ابن مالک، از پدر من. چرا؟ لأن قولک از ضربن زیدن مصدر مؤکد و عامله محذوف وجوبا، به خاطر اینکه بعداً خواهد آمد که ضربن زیدن یک مصدر مؤکده و عاملش وجوبا محذوف است، کما سیأتی، همچنان که یکم جلوتر میاد. این حرف کی بود؟ تا اینجا حرف پسر مصنف. لیس به صحیح، شارح میگه آقا قول پسر مصنف صحیح نیست، اشتباهه. و مستدل بهی علا دعواه من وجوب حذف عامل المؤکده به ما سیأتی لیس منه. این استدلالی هم که برای مدعای خودش آورد که گفت ضربن زیدن بس چرا عاملش حذف شده، این اصلا از این باب نیست، از این بابی که مفعول مطلق تأکیدی عاملش حذف شده باشه نیست. خب و ذالکه لعنه، چرا میگیم از این باب نیست؟ به این خاطر که ضربن زیدن لیس من التأکید فی شیء، اصلا ضربن زیدن هیچ گونه تأکیدی ندارد. بل هو امر خال من التأکید، این یک امر بدون تأکیده، به مثابت اضرب زیدن، ضربن زیدن مثل اضرب زیدنه.
لانه واقعا موقعه، به خاطر اینکه این اضرب زیدن این ضربن زیدن به جای اضرب زیدن نشسته. و کما ان اضرب زیدن لا تأکید فیه کذالک ضربن زیدن، همچنان که اضرب زیدن تأکید نداره، ضربن زیدن هم تأکید نداره. و کذالک جمیع الامثله التي ذکرها لیست من باب التأکید فی شیء. و همچنین بقیه مثال هایی هم که پسر مصنف برای اشکال خودش آورده، برای تایید اشکال خودش آورده، اصلا از باب تأکید نیستن هیچ کدوم. هیچ کدوم مفعول مطلق تأکیدی نیست که بگیم عاملش حذف شده. خب لأن المصدر فیها نائب مناب العامل، توی این مثال ها مثل ضربن زیدن مصدر اومده جانشین عامل شده. دالون علا ما یدل علیه، این مصدر دلالت میکند بر اون چیزی که عامل دلالت میکرد برش، درست شد؟ و هو عوض اون من، این مصدر عوض از اون اضربه، مثلا این ضربن عوض از اون عامله، عوض از اون اضربه. و یدل علا ذالک عدم و جواز الجمع بینهما، یکی از دلیل هایی که ایشون میاره برای اینکه بگه این مصدر مؤکد و مصدر تأکیدی نیست، این است که آقا بین این مصدر و اون عامله جمع نمیشه کرد. ولا شیء من المؤکدات یمتنع الجمع بینها و بین المؤکد، در حالی که اگر مؤکد بود اشکالی نداشت که با مؤکدش جمع بشه، توی مؤکد و مؤکد هیچ اشکالی نداره با هم جمع بشن. و من مایدو لعیزن علا ان زربن زیدن و نفعهو و نهوهو لیس من المؤثر المؤکد لعامله، مؤکد لعامله. یک دیگه از دلیلایی که نشون میده زربن زیدن و بقیه مثالهای این شکلی مصدر مؤکد نیستند، مصدر تأکیدی نیستند، این است که ان المصدر المؤکد لا خلاف فی انه لا یعمل، مصدر مؤکد مصدر تأکیدی ها همه قبول دارن که عمل نمی کند. و اختلفوا فی المصدر الواقع موقع الفعل، اما توی این مثال ضربن زیدن اختلاف شده، درست؟ که هل یعمل او لا، آیا عمل میکنه یا عمل نمیکنه. همین که اختلاف شد نشون میده این دیگه مصدر تأکیدی نیست. و صحیح انه یعمل، حالا وارد اون بحث میشه که آیا عمل میکنه واقعا یا نمیکنه، تردن للباب دوباره وارد این بحث میشه. میگه به نظر ما عمل میکند. فزیدن فی قوله که ضربن زیدن منصوبون به ضربن علی الاصح، توی ضربن زیدن، زیدن چیه؟ مفعول ضربنه، منصوب به وسیله ضربنه، بنابر نظر صحیح. و قیل نظر دیگه هم اینه که انه منصوبون بالفعل المحذوف و هو اضرب، گفتن آقا زیدن مفعول اضرب محذوفه. فعل القول الاول، طبق نظر اصح که ما گفتیم زیدن مفعول ضربن باشه، نا و ضربن ان اضرب فی دلالت علی معناه و فی العمل. اینجا ضربن در واقع نائب شده است از اضرب، هم در دلالت در معناش هم از لحاظ عملش. و علی القول ثانی نائب عنه فی دلالت علی المعنا دون العمل، طبق قول دوم که گفت زیدن مفعول اضرب محذوفه، اون ضربن فقط از اضرب دلالت کرد توی معناش نه توی عملش. اینم از این مطلب و این اشکال و جواب. ولی نکته ای که هست اینه که یک اشکال دیگه ای وارد میشه به ایشون. خب بالاخره این ضربن زیدن مفعول مطلق تأکیدی اگه نباشه چیه؟ نوعی و عددی که نیست، تأکیدی هم که شما میگین نیست، درست؟ چه نوع مفعول مطلقیه؟ خب ایشون چاره ای نره که بگه این مفعول مطلق جدیدیه به نام مفعول مطلق بدلی. خب همچنان که مثلا موسوعه رو شما اگه نگاه بکنید میگه مفعول مطلق 4 قسمه، نوعی و تأکیدی و عددی و بدلی، درست شد؟ ولی نکته ای که هست، شما خودتون چند صفحه پیش گفتین آقا مفعول مطلق 3 جوره، تأکیدی، نوعی، عددی، اصلا بدلی رو ذکر نکردین. پس باز یه اشکال جدیدی بهتون وارد میشه. آقا مفعول مطلق بدلی شما قبول نداشتی، حالا یهو سر و کلش از کجا پیدا شد؟ این از این. خب بحث حذف جوازی تموم شد، بحث حذف عامل مفعول مطلق به صورت وجوبی موند برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.
الحمدلله رب العالمین.